درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و غزل شماره 45 از گزیده غزلیات شمس رو سرآغاز جلسه 124 درس مثنوی میسازم. جانا قبول گردان این جستجوی ما را، بنده و مرید عشقی برگیر موی ما را. بی ساغر و پیاله در ده می چو لاله، تا گل سجود آرد سیمای روی ما را. مخمور و مست گردان امروز چشم ما را، رشک بهشت گردان امروز کوی ما را. ما کان زر و سیمیم، دشمن کجاست زر را؟ از ما رسد سعادت یار و عدوی ما را. ای آب زندگانی ما را ربود سیلت، اکنون حلال بادت بشکن سبوی ما را. گر خوی ما ندانی از لطف باده باجو، هم خوی خیش کرده است آن باده خوی ما را. گر بحر می بریزی ما سیر و پر نگردیم، زیرا نگون نهادی در سر کدوی ما را. نک جوغ جوغ مستان در می رسند بستان، مخمور چون نیاید چون یافت بوی ما را. ترک هنر بگوید دفتر همه بشوید، گر بشنود عطارد این ترقوی ما را. بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا، گر بشنوند ناگه این گفتگوی ما را. خب حالا ما گفتگوی خودمون رو شروع میکنیم و اون خوندن ابیات 3170 به بعد مثنوی است از دفتر اول. بحث مولانا در ابیات قبل این بود که اگر انسان در یک مرحله از سیر تکاملی خودش تغییر صورت بده، این تغییر صورت به حسب ظاهر مرگ و نیستی است، ولی به واقع مقدمه یک تکامله. اون وقت مثال زد که ماه نو این لاغریش مقدمه رسیدن به تکامله، مروارید رو که در هاون میکوبند و اون رو خرد میکنن مقدمه این است که از آن داروی سودمند چشم بسازند. گندم رو که در خاک میکنند یا در آسیا میکوبند یا زیر دندان له میکنند، همه این مراحل برای اینی که گندم به جان مبدل بشه، رشد بکنه، تکامل پیدا بکنه، عقل و جان و فهم هوشمند بشه این گندم. نوبت گذشته گفتیم که شهید مطهری در حدود 50 و چند سال پیش این ابیات رو که خوانده بوده، اون بیت آخر این ابیات رو ذکر نکرده بوده و اون بیت این است که وقتی میگوید باز نان را زیر دندان کوفتن، گشت عقل و جان و فهم هوشمند، باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و ذرا آمد بعد کشت. علت این که این بیت رو ایشان از این سلسله مراتب تکاملی حذف کرده بوده، عدم تناسبش با موضوع سخنرانی بوده، چون در این بیت اگر میخواست ایشون این بیت رو بخواند و توضیح بدهد، بحث عشق بوده که جان وقتی محو عشق میشه به چه مقامی میرسه، این احتیاج به یک توضیح مفصلی داشته تا قابل فهم باشه برای شنونده عموم، و این با اون سخنرانی تناسب نداشته. حدس ما اینه که به این دلیل این پله از مراحل تکامل رو ایشون از اون ابیات حذف کرده بوده. بعد از این بیان اون وقت مولانا میگوید که این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که با یوسف چه گفتان نیک مرد. میگوید که این بحث همینطور ادامه داره، هی میشه مثال زد، ولی بریم سراغ قصه یوسف با اون رفیق خودش که آمد از آفاق یاری مهربان، یا یار مهربان یوسف صدیق را شد میهمان، ببینیم که حالا یوسف با اون دوستش چه کار کرد. بعد قصه گفتنش گفته ای فلان، این چه آوردی تو ما را ارمغان. به اون رفیق خودش گفت خب حالا جنابالی اومدی به دیدن ما، چه هدیه ای آوردی، چه تحفه ای آوردی، بعد سالها اومدی دیدن ما. بر در یاران تهی دست آمدن، همچو بی گندم سوی طاحون شدن. در واقع یه اصل اینجا مقدره که گویی افتاده، بر در یاران تهی دست آمدن همچو بی گندم سوی طاحون شدن است. اینجور باید فهمید شعر رو. میگه اگه آمدی دیدن دوستان دست خالی بیای، این مثل این میمونه که بری آسیا ولی گندم نبری. خب برای چی رفتی اونجا؟ کسی دست خالی بلند شه بره تو آسیا بگه چی؟ همه اونایی که میان سراغ آسیا و نوبت میگیرن و میگن آسیا به نوبت و پشت سر هم وای میستن تا نوبتشون بشه، یک گندمی میبرن که آرد بشه. تا حالا دیدی کسی دست خالی بره اونجا توی آسیا نوبت بگیره که بعد بهش بگن برای چی اومدی؟ باید تو دست آدم یه چیزی باشه، پر باشه. تو اومدی حالا سراغ ما، چه هدیه ای آوردی؟ خب این یه رسم خوبی هم هست دیگه که انسان به دیدن دوستی که میره دست خالی نره. و در حدیث هم داریم که از قول پیامبر گرامی نقل شده که تحادو تحابو، یعنی میان خودتان هدیه رد و بدل کنید تا اینکه دوستیتون افزون بشه، محبت متقابل پیدا بکنید. البته به شرط اینکه این هدیه دادنا عاقلانه باشه، که معمولا خیلی وقتا نیست در این چش روشنی ها و هدایایی که میبرن برای هم دیگه ائتلاف پول دیده میشه و هر دو طرف هم ناراضی هن، همون که پول داده، همون که براش هدیه بردن. اون که براش هدیه بردن نمیدونه چی کارش بکنه، اینو کجا بذاره. اونی هم که هدیه خریده که معلومه بالاخره یه پولی از جیبش رفته. عاقلانه هدیه دادن مهمه، چیزی هدیه بردن که دل طرف رو واقعا شاد کنه. ضرورت هم نداره که قیمتش بالا باشه، مگه اینکه کسی بخواد کاسبی بکنه، یه چیزی ببره که اونجا یه رشوهی بخواد بده و الا بخواد دل طرف رو شاد کنه، راه عاقلانه وجود داره. اما اصل این سنت، سنت خوبیه که بر در یاران تهی دست نرویم. این مطلب رو که مولانا میگه این سنت اجتماعی رو باز اوج میگیره. کار مولانا همینه دیگه، روشش همینه، یه مطلب ساده یا عادی رو میگیره و مثل یک هواپیمایی بلند میشه میره به آسمان معنا. حق تعالی خلق را گوید به حشر، ارمغان کو از برای روز نشر، جئتمونا و فرادا بی نوا، هم بدانسان که خلقناکم کزا. هین چه آوردید دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. میگه ما در قیامت وقتی میریم به پیشگاه حضرت حق دست خالی نباید بریم. جایی که به دیدن یه دوست دست خالی نباید بریم در این دنیا، به دیدن خدا چطور میخوایم دست خالی بریم؟ خدا هم روز قیامت وقتی که مردم همه جمع میشن روز حشر میپرسه که خب حالا برای روز رستاخیز، روز نشور شما چه ارمغانی آوردید؟ حق تعالی خلق را گوید به حشر، ارمغان کو از برای روز نشر. اینجا در بیت بعدی مولانا اشاره میکنه به آیه 94 سوره انعام که میفرماید ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. سوره انعام، این آیه 94 کاملش این است: ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ذل عنکم ما کنتم تزعمون. ترجمهش این است: آری تنها نزد ما آمده اید، چنان که اول بار نیز شما را تنها آفریدیم و آنچه از نعمت به شما داده بودیم همه را پس پشت خیش به جا نهاده اید و آن واسطه ها که می پنداشتید در کار شما شریکن همراهتان نمی بینیم، پیوندتان گسیخته شد و آنچه شریک ما می پنداشتید از نظرتان گم شد. آیه خیلی تکان دهنده‌ایه برای کسی که اهل تأمل باشه در قرآن. حالا ما تو این دنیا که زندگی میکنیم همش امیدمون به این چیزاییست که داریم و به این افرادیست که میشناسیم و دوست و آشنا و پارتی و نمیدونم واسطه و خیلی چیزای دیگه. فکر این رو اگه یه لحظه بکنیم که اون روزی که در پیشگاه خدا هستیم هیچ کدوم اینا با ما نیست، یه لحظه اگه انسان فکر بکنه به این واقعیتی که در این آیه قرآن اومده خیلی تأمل برانگیزه، خیلی باعث تنبه میتونه بشه که انسان یه لحظه فکر بکنه که در پیشگاه خدا تنهای تنهای تنهاست. آیه همینو میگه: ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. اون اول بار که شما رو خلق کردیم نوزاد که بودید خودتون بودید و خودتون دیگه، نه مال داشتید نه نمیدونم امکانات داشتید، چطور ما شما رو تنها خلق کردیم؟ حالا همونطور که تنها خلق کردیم همونطور هم تنها محشور میکنیم در قیامت. مولانا میگه که خدا در قیامت وقتی ما محشور میشیم به ما میگه که شما تنها اومدین، همون جوری که ما شما رو تنها خلق کرده بودیم دست خالی اومدین، چطور در واقع بی سرمایه اومدید، هدیه ای نیاوردید، تحفه ای نیاوردید. از این آیه استفاده کرده برای بیان مقصود خودش: جئتمونا و فرادا بی نوا، یعنی بدون زاد و برگ اومدید، فرادا اومدید، فرد اومدید، فرید اومدید، هم بدانسان که خلقناکم کذا، اونجوری که ما شما رو خلق کرده بودیم اینطوری اومدید. هین چه آوردید دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. خب شما ارمغان برای روز رستاخیز چی آوردید؟ این را یعنی برای، ارمغانی روز رستاخیز را، ارمغانی برای روز رستاخیز. دستاویز رو امروز ما به معنای بهانه بیشتر به کار میبریم. میگیم فلانی این موضوع رو یه دستاویزی کرده برای اینکه مثلا آبروی فلان کس رو ببره، یا اینکه به فلان مقصود برسه. دستاویز در ادب فارسی معنای وسیع تری داره. بهانه هست، حجت هم هست، عذرم هست، و اون دستگیری که بالاخره یک کسی به اون متوسل میشه، متمسک میشه، دستشو می آویزد به اون تا اینکه بتونه یه جایی قدم ثابتی داشته باشه و موضع خودشو حفظ کنه، اینو میگن دستاویز، که در ادب فارسی به کار رفته، در سعدی به کار رفته، حافظ به کار برده، مولانا هم به کار میبره. حافظ در اون غزل دلم ربوده لولی وشیز شورنگیز، دروغ وعده و قتال وضع و رنگامیز، میگه فقیر و خسته به درگاه حتا آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. این دستاویز یعنی اون جایی که من محکم بگیرم، به اون متوسل بشم، متمسک بشم و حجتی داشته باشم. مولانا هم از قول خدا به بندگان در قیامت میگه هین چه آوردید دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. یا امید بازگشتن تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. خدا میگه نکنه که اصلا فکر نمی کردید که شما سرکارتون با ما بیفته و دوباره برگردید پیش همون خدایی که شما را آفریده بوده. خیال نمی کردید کارتون به اینجا برسه و ما که به شما وعده قیامت داده بودیم شما اینو باور نمی کردید، فکر می کردید این وعده دروغه. یا امید بازگشتن تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. که این اشاره به این آیه سوره مؤمنون هست، آیه 115 سوره مؤمنون. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر کردید، خیال کرده بودید که ما شما رو بیهوده خلق کردیم، و خیال کرده بودید که به سوی ما بر نمی گردید، دیگه سرکارتون با ما نمی افته. این آیه سوره مؤمنون رو مولانا اینجور میاره که یا امید بازگشتن تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. بعد مولانا خطاب میکنه به دیگه، از این به بعد خطاب مولاناست نه خطاب خدا، به آدمایی که منکر قیامتن و منکرن که یه روزی به مهمانی حق باید برن و به همین جهت دست خالی هم میرن اون دنیا، با همون زبان تلخ خودش بد و بیرا میگه به اینجور آدما. میگه منکری مهمانیش را از خری، پس ز مطبخ خاک و خاکستر بری. میگه تو در اثر نادانی منکر این هستی که یه روزی مهمان خدا خواهی شد. نتیجه این منکر بودن و انکار چی میشه؟ این میشه که تو وقتی به مهمونی میری چیزی نصیبت نمیشه. به جای این که در ضیافت الهی بار پیدا بکنی، باید بری تو مطبخ خاک خاکستر برداری برای خودت ببری. یعنی هیچی، یعنی چیزی گیرت نمیاد. کسی بره مهمونی راش ندن، بعد بره توی آشپزخونه خاکستر برداره برای خودش ببره، به چه دردش میخوره؟ منکری مهمانیش را از خری، پس مطبخ خاک و خاکستر بری. ور نه منکر چون این دست توهی، در در آن دوست چون پا می نهی. اگه واقعا قبول داری که یه روزی باید به مهمانی خدا بری، پس چطور دست خالی داری میری مهمونی، هدیه نمیبری؟ ور نه منکر چون این دست توهی، در در آن دوست چون پا می نهی. چطور با این دست خالی میخوای بری درگاه او و اونجا وارد بشی؟ حالا چی کار باید بکنی تا اینکه دست خالی نباشی؟ اینجا نصیحت میکنه مولانا. اندکی صرفه بکن از خواب و خر، ارمغان بهر ملاقاتش ببر. خواب و خر یعنی خواب و خور، که به ضرورت قافیه در تنگناه قافیه خورشید خر شود دیگه، این رو شنیدید دیگه. اینجا هم در تنگناه قافیه خور به معنای خوردن رو ما خر میخونیم. اندکی صرفه بکن از خواب و خر، ارمغان بهر ملاقاتش ببر. هدیه خدا که مال اموال دنیا نیست، نمیدونم کاسه کریستال و از این چشروشنی های مرسوم امروزی که نباید واسه خدا برد. هدیه خدا اینه که یه خورده از خوابت بزنی، یه خورده از شکمبارگی کم بکنی و از این صرف جویی استفاده کنی، یه هدیهی برای خدا ببری، یه عبادتی برای او بکنی، آشنایی با او حاصل بکنی. اندکی صرفه بکن یعنی یه خورده بزن، یه خورده کم کن. اندکی صرفه بکن از خواب و خر، یه خوردهی صرفه جویی کن از این کارای حیوانی و انسان بشو. شو قلیل و نوم مما یهجعون، باش در ازهار از یستغفرون. میگه مصداق اون کسانی باش که خدا در قرآن گفته در سوره زاریات آیه 17 و 18، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. خدا درباره بندگان خوب خودش که دست خالی در قیامت او رو ملاقات نمی کنن می گوید اینا در دنیا اینجوری زندگی می کردن که شب کم می خوابیدن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینطور نبود که بخوابن تا صبح هیچ یاد خدا نباشن. و بالاسحار هم یستغفرون، سحرها بلند می شدن از خدا طلب مغفرت و آمرزش می کردن. اینا کسانی هستند که هدیه می تونن برای خدا ببرن. حالا با این زندگی امروزی ما و دور افتادن ما از سبک زندگی اسلامی، چه کسانی توفیق و سعادت دارن که شب بلندشن در تاریکی شب یک نیم ساعتی دست کم خدا رو عبادت خالصانه بکنن، تا دیر وقت که برنامه های تلویزیون رو از این شبکه به اون شبکه و از این مسابقه به اون مسابقه و از این سریال به اون سریال و یا از این مهمانی به اون مهمانی و اینا، دیگه کجا مجال اینجور عبادت ها باقی میمونه. مولانا میگوید که شو قلیل و نوم مما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون. جنبشی اندک بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نوربین. میگه میخوای چشمات باز شه، روشن بینی پیدا بکنی، حواس نوربین به تو ببخشند، یه تکونی بخور، یه حرکتی بکن. جنین در دل مادر تکان میخوره و تو هم یه تکانی بخور تا اینکه چشمات رو به روی حقایق باز بکنن. جنبشی اندک بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نوربین. باز اون تمثیل معروف که جنین به این دنیا میاد چطور یک عرصه وسیع تری جلوش باز میشه، تو هم یک کاری بکن که قدم به یه عرصه وسیع تری بگذاری. و از جهان چون رحم بیرون شوی، از زمین در عرصه واسع شوی. همونطور که جنین وقتی تکاپوی داره، تحرکی داره، حواسش کامل میشه، به دنیا میاد، از اون محیط بسته به این جهان فراخ میاد، تا تو هم اگر در این دنیا تلاشی بکنی، تکاپویی بکنی و همش به فکر خواب و خور نباشی و حواس نوربین، چشم حقیقت بین پیدا بکنی، اون وقت از این دنیا قدم به یه دنیای دیگری میگذاری که این دنیا در مقایسه با اون عالم مثل رحم مادر در مقایسه با این دنیا، و از جهان چون رحم بیرون شوی اگر اون کارا رو بکنی، از زمین در عرصه واسع شوی، اون وقت از این دنیا قدم به یک فراخنایی میگذاری که اون عرصه واسعه. باز تلمیح به آیه قرآن میکنه مولانا، اصلا غرق در آیات قرآنه. آن که عرض الله واسع گفتند، عرصه ای دان کولیا در رفتند. اشاره میکنه به آیه 97 سوره نساء که فرشتگان در روز قیامت به کسایی که میگفتن ما نمیدونستیم چی کار کنیم، گیر افتاده بودیم، توی محیطی بودیم که محدود بودیم، ملائکه به اونا میگن علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگه این دنیای خدا پهناور نبود؟ خب میخواستین از این جایی که بودین حرکت کنین، هجرت کنین، برین یه جای دیگه. کی گفته بود شما اونجا بمونین که بعد بگید که محدود بودیم، ممنوع بودیم، نمیتونستیم کاری بکنیم، مستضعف بودیم؟ یکی از راه‌ها برای نجات این بود که جا به جا بشید، برید یه جای دیگه. اینو در قیامت فرشتگان میگن. مولانا از این کلمه ارض الله واسعه که در این آیه اومده استفاده میکنه برای بیان مقصود خودش. میگه این که گفتن ارض الله واسعه، آن که ارض الله واسع گفتن، عرصه ایدان کولیا در رفتند. یک تفسیر عرفانی میکنه از این آیه، میگه این که خدا میگوید که در قیامت فرشتگان به بعضیا که عذر میارن میگه علم تکن ارض الله واسعه، این ارض واسع خدا، این مقصود یک عرصه است که عرصه پهناوری است که اولیای خدا در اون قدم میگذارن. یعنی مولانا این آیه رو تفسیر جغرافیایی و مکانی نمیکنه، این عرصه واسع رو عرصه معنوی تفسیر میکنه که اولیا در اون عرصه قدم میگذارن. عرصه دان کولیا در رفتن، در رفتن یعنی در آن قدم نهادن. دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ، نخل تر آنجا نگردد خشک شاخ. میگه اون عرصه فراخی که اولیاء خدا در اون عرصه قدم میگذارن، یه عرصه ایست که به دلیل فراخی و پهناوری و وسعتی که داره باعث دلتنگی نمیشه، آدم دلش نمیگیره، و اونجا نخله تر، درخت خرمای تازه پژمرده نمیشه، خشک نمیشه در اون عرصه. اون عرصه عرصه تراوته، عرصه باروریه، باراوریه، عرصه بساطت درونه، عرصه شادیه. دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ، نخل تر آنجا نگردد خشک شاخ.